الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين صلوات عنایت کنید اللهم صل ساحت پاک و چهره تابناک حضرت مهدی علیه السلام سلامتی و تعجیل در ظهور و جلب توجهات و عنایات خاصه اون حضرت نسبت به این محفل و اهل این مجلس صلوات عاشقانه هدیه بفرمایید اللهم صل علی محمد. نفقه زن به عهده مرد است و بر همه نفقه های واجب مقدمه. اگر پدر مادر فقیرن نفقه شون واجب است بر فرزند، اما باز نفقه زن مقدم است حتی بر نفقه پدر و مادر و سایر افراد واجب النفقه. اگر کسی می تواند که باید نفقه همسرش رو پرداخت کنه و هزینه بکنه، خوراک، پوشاک، مسکن و لوازم ضروری مثل معالجه، مثل امور بهداشتی و اموری که در یک خانه مرسوم است و باید اعمال شود، حالا اگر مردی میتواند بنیه داره باید نفقه همسرش رو بده. آقا من ندارم. اگر نداری تو مدیونی به همسرت، یا داری خرج نمی کنی. نفقه همسرت مثلا ماهی 10 میلیون تومنه، تو 7 تومن خرج عیالت میکنی، 3 میلیون بهش بدهکاری. حتی اگر نداشته باشی هم یه دینه به گردن شما، بعدن اگر توانستی باید جبران بکنی، نتوانستی هم حلیت و طلب رضایت کنی. حاج خانم خدا ننه باباتو بیامرزه، ما نتونستی حق تو رو ادا بکنی. حاج خانم هم بزرگوارن دیگه، وقتی مرد دو تا کلمه عرض می شود که قربون صدقه بره، زنها با محبتن و قبول میکنن و خلاصه یک دین است به گردن مرد که نفقه همسرش رو هزینه بکنه، چیزی کم نگذره براش. خب بر زن چه چیز واجب است؟ حالا مرد نفقه میده، وظیفه‌شو انجام میده، در قبلش وظیفه زن چیست؟ یک، تمکین، یعنی امکان بهره برداری برای مردش فراهم بکنه و مانع نشه. دو، بدون اذن همسرش از خانه بیرون نره. زن بدون اجازه مرد نمیتونه از خانه بیرون بره. سه، امانتدار اموال شوهرش باشه. مردی در منزل خیال شاهته، حاج خانم تشریف دارن، بله، میره سر کار به یه امیدی که شب بر میگرده، فرش سر جاشه، پرده سر جاشه، لوازمی که تهیه شده همه هست سر جاشه. زن امینه، امین، و انصافا زنهای امین و زنهایی که به وظیفه عمل میکنن مردشونو به همه جا میرسونن. بنده دیدم در سفر حج، سفرهای دیگر، زن و مرد میان، مرده میگه اگه زن من صرف جویی نمیکرد من نمیتونستم کربلا بیام، نمیتونستم مکه بیام. اما یه عده از مردها هستن گله‌مندن. یه مردی از فامیل ما بود، مقابل همسرش گفتم چطوری حاجی؟ گفت خوبم. گفتم حاج خانم چطور؟ گفت حاج خانم هم خوبه. گفتم خدا بهتون عمر طولانی بده. گفت حاج آقا عمر دست خداست، خانوما وسیله‌ان، واقعا ما ممنون حاج خانم هستیم که فعلا کاری به ما نداره. خب امین خانه مردش باشه، نه فقط امانت دار اموال، امانت دار اسرار خانه هم باشه. زن حق نداره هر حرف خونه رو ببره نزد دیگران، نزد خواهر و دیگران میبره افشا میکنه. حالا مردش اگه عیبی داره یا زندگی نقصی داره، اینو بهش میگن خیانت. نه خیانت در فراش، نه، خیانت در افشا اسرار خانه و دیگر. ولذا در قرآن کریم، در قرآن کریم مذمت میکند خدای متعال زنهایی که به شوهرانشون خیانت میکنن، اما نه در خیانت جنسی و فراش، عرض میکنم خیانت میکنن، اسرار خانه مردشون رو به دیگران افشا میکنن، حرفایی که نباید بزنن میبرن این طرف و اون طرف نقل میکنن، ایجاد فتنه میکنن، ایجاد شر میکنن. سوره مبارکه تحریم آیه 10، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، دو تا زن افریته، دو تا زن که خدا مثل میزنه اینها رو به عنوان الگوی کفار. ضرب الله، خدا مثل میزند این دو تا زن رو برای کفار، هر کی میخواد کفر رو ببینه، نفاق رو ببینه، این دو تا زن. زن کی؟ حضرت نوح، سرسلسله انبیاء اولوالعزم، و یکی هم حضرت لوط علیه السلام، که قرآن کریم میفرماید کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما، اینا تو خونه دوتا بنده خوب ما بودن، اما خیانت میکردن به این دوتا پیغمبر. چجور خیانت میکردن؟ میونه مردم میگفت نوح دیوانه سا، به حرفش گوش نکنید. زنه میگفت، آن زن حضرت نوح میگفت گوش به حرف این ندین، آن خل شده، این دیوانه شده. هر کس هم که می آمد خدمت حضرت نوح ایمان بیاورد، می رفت خبر می داد به مشرکین، می گفت فلانی اومده مؤمن بشه، مشرکین می ریختن سرش طرف رو می کشتن. خبر می آورد از خانه حضرت نوح، کی میاد، کی میره، کی مؤمنه، کی می خواد ایمان بیاره. و همچنین زن لوط پیغمبر، هفت شهر عهده‌دار امر رسالت این پیامبر بزرگ الهی، اما مردم آلوده، مرد به مرد اکتفا میکرد، زن به زن اکتفا میکرد، به جنس مخالف علاقه ای نداشتن، دنبال جنس موافق میگشتن، که قرآن کریم از اینها تعبیر میکنه از انتم قوم تجهلون، چقدر شما مردم جاهل و نادانی هستید. و امروز هم در دنیا این قصه ادامه داره ها. یکی از مشکلات مملکت ما اینه، میگن چرا در ایران همجنس بازی وجود نداره، قانون نیست، باید قانون بشه. این دنیای پیشرفته از نظر علمی و مدعی، ببینید چه ادعاها و چه اعتقادات دور هم جمع میشن، با سواداشون قانون تصویب میکنن، قانون همجنس بازی. حالا زن لوط، هر کی تو خونه می آمد، چند تا ملک آمدن به صورت جوانهای خوش سیما، این زر رب بالای بام داد زد، چند تا پسر خوشگل آمده تو خونه، آی مردم بریزید، نمی دونست که اینها ملائک هستن. اینها خیانت کردن به این دوتا پیغمبر. بعد قرآن کریم می فرماید فلن یغنیام، هیچگاه این دوتا پیغمبر به درد این زن، به درد قیامت اینها نمی خورن. و قیامت به اینها چی گفته می شود؟ قیلت خلن نار مع داخلین، برید تو جهنم با کسانی که اهل جهنمن. آقا میشه زن پیغمبر بد باشه؟ بله. چرا نمیشه؟ یه زن میشه حضرت خدیجه علیها السلام، یه زن هم میشه زن نوح، میشه زن لوط، یا زنهایی که نمیشناسن موقعیت همسرشون رو. یکی میشه حضرت خدیجه که تمام ثروتش رو در راه پیغمبر اکرم داد. میگن حضرت خدیجه چه سعادتی داشت که همسر پیغمبر شد. نه، فقط این نبود، زن پیغمبر شدن سعادت میخواد، اما پیغمبر شناسی یه امر دیگری است که انسان موقعیت همسرش رو بشناسه. بسیاری از ما مردم نعمتهای خوبی در اختیارمونه، نعمتی است خدا داده، اما موقعیت و نعمت رو نمیشناسیم. رفیق خوب تو محل، نزدیک منزل، مسجد، سعادتی است که انسان صدای اذان به گوشش برسه. اما بعضی ها قدر این موقعیت رو میدونن، ولی بعضی ها شب تا صبح بزنن به کومن، خوشحالن، اما صدای اذان به گوشش میرسه. آقا ما مریض داریم، نمیشه صداشو کم کنید؟ عرض میکنم شب تا صبح صدای بزن و به کوب و آره، دیشب خونه همسایه عشقی کردیم، حالی کردیم، چقدر لذت بردیم، تا صبح بیدار بودن، حاضر پول خرج کنه بره کنسرت ببینه، اما حاضر نیست مجانی بیاد مسجدی که بغل در خونشه. مجانی، دین خدا مجانی، شنیدن معارف، شنیدن مصائب، شنیدن قصه ها مجانی، حاضر نیست. حالا بعضی ها قدر اون مسجد رو میدونن، امامزاده نزدیک منزلشه، در طول عمرش یه بارم نرفته زیارت، این سعادته، اما قدردانی و شناختن. حالا یه زنی مرد خوبی داره، یک مرد بزرگوار، حالا ممکنه عالمم باشه، سیدم باشه، جلیل القدرم باشه، میگن خوشا به حالش. خوشا به حالش که زن آقا شده؟ نه، خوشا به حالش زمانی که قدر آقا رو بدونه، قدر شوهر متدین اهل نماز شب رو بشناسد. بعضیا نعمت رو دارن قدرش رو نمیدانن. شناختن موقعیت نعمت خود بزرگترین نعمتی است که خدا نصیب کسی میکنه. حضرت خدیجه با اون ثروت که از بزرگترین اقطاب اقتصادی جزیره العرب، زن پیغمبر شد. بله، سعادت داشت. بله، اما پیغمبر رو شناخت و موقعیت پیغمبر اکرم رو درک کرد، این مهمتر از ازدواج با رسول خدا است. چطور شناخت پیغمبر اکرم رو؟ شما بروید تاریخ رو مطالعه کنید، در طول عمر مبارکش حضرت خدیجه یک بار رسول خدا رو آزرده نکرد، حتی یک بار یه حرفی بزنه که در شأن او نباشه و در شأن رسول خدا نباشه. ما گاهی مکه مشرف میشیم، زائر نگاه میکنه میگه پیغمبر از اینجا رفته بالا، ها، رفته در غار حرا. میگم حالا پیغمبر بابا یه بار رفته، حضرت خدیجه روز در میون میره بالا، غذا میبرد برای پیغمبر اکرم، آذوقه میبرد، این بانو که بیشتر رفت آمد کرده تو این کوه. وقتی هم پیغمبر سرازیر شد از غار حرا، در زد، حضرت خدیجه در رو باز کرد، چشمش به جمال رسول خدا افتاد، گفت آقا، یا رسول، آقا جان، امروز من در جمال شما یه نور مخصوص میبینم، همیشه منور بودی، اما این نور چه نوریست؟ گفت خدیجه، من مبعوث به رسالت شدم. آقا سندی داری؟ دلیلی داری؟ معجزه‌ای داری؟ نه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ایمان به رسول خدا بیاره، اموالشو از همان شب عروسی. حالا خدیجه کجا بریم؟ بله، گفت منزل شما دیگه، منزل من. حالا پیغمبر منزل داشت، ولی تو منزل پیغمبر کسای دیگه هم بودن، جای زندگی با حضرت خدیجه نبود. گفت منزل ما، کلید خونه‌شو داد، گفت از امشب دیگه منزل مال شماست دیگه. بهترین منزل تو مکه مال حضرت خدیجه بوده، که یک گنبدی داشته، نور سبزی از اونجا ساطع بوده است، بهترین خانه، کلید به دست پیغمبر اکرم. اموالش هم همه رو ریخ، میارزه، پیغمبر شناس، همسر شناس، آقا شناس، کریم رو میشناسد. همه زندگیشو به پای پیغمبر اکرم ریخت، هیچی کم نگذاشت. حالا طرف میگه آقا چرا پیغمبر، اولا پیغمبر نبوده، امر خدا بوده، سادات بشناسید، امر خدا بوده. چرا خدا فدک را به حضرت زهرا بخشیده؟ صد برابرش و مادر فاطمه زهرا ثروت داشته، در راه خدا داده، اونجا رو چرا حرف نمیزنی؟ صد برابر فدک رو حضرت خدیجه خرج دین کرده، چیزی نبوده فدک در مقابل ثروت حضرت خدیجه. همه ی هستیشو داده تا جایی که این بانوی بزرگوار کتک خورده، زخم زبان شنیده، تنهایی تنهایی، شماتت در میان زنهای قریش، حتی وقت زایمانش تنها بوده، نمیمدن کمکش. چرا زن یتیم ابو طالب شدی؟ این همه خواستگار، برادر من، پسر عموی من، زن کسی شدی که هیچی نداره از مال دنیا. گفت شما نمیدونید، اونی که همه چی داره و همه به اون محتاجن همسر منه، خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، رحمت للعالمین. همه به ثروت او نیازمندن، همه، نه فقط در دنیا، قیامت لواء شفاعتش که بلند می شود، انبیا میان زیر این لواء شفاعت و همه به شفاعت رحمت للعالمین محتاجن. بلد بود مالشو کجا خرج کنه، بلد بود عمرشو پای کی صرف بکنه. وقتی هم پیغمبر اکرم آخرین لحظات عمر حضرت خدیجه آمد کنار بالینش، گفت یا رسول الله از من دروغ شنیدی؟ هرگز. از من خیانتی دیدی؟ هرگز. تو بهترین همسر، در تنهایی یار من، در غربت مونس من، همه جا به درد من خوردی. گفت یا رسول الله حالا اجازه میدی از شما یه تقاضایی بکنم؟ پیغمبر اکرم فرمود بگو. اما خدیجه تأمل میکنه، صبر میکنه، چرا حرف نمیزنی؟ گفت آقا تا حالا یاد ندارم که از شما چیزی خواسته باشم، عادت نکردم که از شما چیزی بخوام. اجازه میدید به دخترتون حضرت زهرا بگم خدمت شما عرض کنه؟ پیغمبر از حجره رفت بیرون، حضرت خدیجه و فاطمه طاهره آمد کنار بستر حضرت خدیجه، گفت دخترم به پدرت بگو خدیجه میگوید من از قبر و قیامت میترسم، میترسم. بابا زن پیغمبری، میترسم. مادر فاطمه ای، میترسم. جده امامان معصوم، یه داماد داری مثل امیر المؤمنین، یه نفسش در بستر پیغمبر، امام صادق فرمود یک نفس در بستر پیغمبر اگر بین گناهکاران شیعه تقسیم شود همه اهل بهشت میشن. تو علی داری، تو فاطمه داری، تو یا رسول الله من میترسم، میشه عبای خودتو کفن من کنی؟ این عبا رو دور من که میپیچن به احترام عبایی که در او وحی رسیده. انبیا، اولیا چقدر اینها مقام دارن در پیشگاه پروردگار، خدیجه میشناسد. آجان میشه عبای خودتو کفن من کنی؟ به برکت اون عبا مرید رو ببینید، ارادت رو ببینید، ارادت. چقدر خوب زن نسبت به شوهر مؤمنش ارادت داشته باشه. گاهی به هم التماس دعا میگن، روایت داریم اگر مردی به زنش بگه التماس دعا، مردی به زنش بگه، بگه التماس دعا، یه مشکلی دارم نزدت کردم های امامزاده، آه این از او امامزاده هاییست که حاجت میده، بینا میکنه، کور نمیکنه. فرمود دعای زن درباره مردش مستجابه. یعنی زن وقتی سر به دیوار میگذاره، خدایا شوهرم گرفتار شده، یه مشکلی براش پیش اومده، زن دعا میکنه، اثر داره، اثر داره. و واقعا بعض از زنها گفتم مردشون رو به همه جا رسوندن. یه وقتی یه آقای دیدم خیلی غم تو چهرشه، گفتم فلانی چطوری؟ گو الحمدلله تو خونه میری حاج خانم خوب تحویلت میگیره؟ گو خیلی عالی تحویل میگیره. گفتم چطور؟ گو میرم تو خونه مثل پروانه دورم میگرده به خواهر و مادرم فحش میده، اصلا روزگار ندارم از دستش. گفتم اون زن رو باید توجیهش کرد، اون زن رو باید. حالا بعض از زنهام گله مندن، البته بعض از زنهام، التماس دعا بگید به یک دیگر.
میشه عبای خودش رو کفن من کنه پیغمبر اکرم؟
حضرت زهرا آمد گریه کنان گفت بابا مادرم خدیجه کفن میخواد. این بزرگترین ثروتمند جزیره العرب، بله، سه سال در شعب ابی طالب گرسنگی، محرومیت، دم نزد که من همه ثروتم رو خرج تو کردم، حالا دو تا بشقاب غذا پیدا نمیشه ما گرسنه نمانیم؟ هرگز، هیچ وقت تقاضا نکرده، هیچ وقت. پیغمبر اکرم فرمود کفن عبای من که قابل نیست برای مادر تو، هستیشو برای ما داده. جبرئیل آمد ای رسول ما، خدیجه بنده خوب ماست، مگه ما او رو بی کفن میگذاریم؟ کفری از بهشت برای حضرت خدیجه آمد. لذا حضرت خدیجه رو پیغمبر تو دو تا کفن پیچیده، یکی عبای مبارک خودش، یکی کفنی که از بهشت به دست ملائکه بافته شده بود، حضرت خدیجه رو در آن پوشان. حالا شما ببینید این یه همسره، این یه همسره. یه همسرم دائما داغ به دل پیغمبر اکرم میگذاشت، دائما مخالفت، زخم زبان، کنایه، هر جوری میتونست پیغمبر اکرم رو آزار میداد. حالا پیغمبر است دیگه، پیغمبر میداند تمام اعمال او مطابق با حکمت است، قصه ها داره، ما که از اسرار خبر نداریم. حالا شناختن موقعیت همسر برای زن یک امر مهمی است، امر مهمی است. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، میگه المیزان میگن آسمند حسین طباطبایی نوشته. نه بابا، اگه همسر من نبود نمیتونستم بنویسم، نمیگذاری از جا بلند شم یه چایی برای خودم بریزم، سر وقت چایی، سر وقت سفره، سر وقت سجاده نماز، نمیگذاش من یه حرکت اضافه، تمام وقتم رو صرف کردم، شده المیزان، افتخار فرهنگ تشیع. اما مرجع تقلیدم در همین تهران خودمون داشتیم، خدا بیامرز مرده‌هاتون. بابام گفت رفتم خدمت فلان مرجع، دیدم زنش آمد تو خونه زد تو سر آقا عمامه، آقا رو برداشت رفت. اینم یه مدله. بعد به پدر ما گفته بود میرزا ابو قاسم، بالاخره مؤمن دشمن داره، دشمن ما خونگی الحمدلله، بیرونی نیست، مال تو خونمونه، هر کار میخواد بکنه تو خونه میکنه، بیرون آبرومون رو نمیبره. اینم یه جوری موقعیت آقا رو درک نکنه. کسی که از او تعبیر به عصمت نه عدالت. حالا ممکن است، بله بله، چی میخوام بگم امروز جناب ام البنین رو در قبرستان بقیع دفن کردن، مادر ابوالفضل العباس علیه السلام 30 سال بعد از امیر المؤمنین زنده بوده، 10 سال بعد از عاشورا زندگی کرده. اونقدر این بیبی بزرگوار است، اونقدر مقام و جلالت دارد، همسر امیر المؤمنین شد، چه سعادتی بالاتر از این؟ میخوای بگم کدوم سعادت بالاتر از این؟ خانه علی و فاطمه و بچه های حضرت زهرا رو میشناخت، درک این خانه و الا همسری امیر المومنین، دیگران هم بودن که همسر مرتضی علی بودن، شما اصلا نامشون هم نمیدانید، خبر ندارید یه چنین کسی مثلا همسر مرتضی علی بوده، بدک هم نبوده، اما اینگونه بشناسد مقام والای علی مرتضی علیه السلام و علیه السلام را که وقتی میاد تو این خونه چقدر کوچکی کرده، چقدر خاکساری کرده. بابا ابوالفضل العباس است، باب حسین است، وزیر حسین ابن علی است، کم رتبه نداره. اما وقتی خبر شهادت آمد و قصه کربلا دیدن، زینب تو مدینه صدا میزنه وا عباسا، اما ام البنین صدا میزنه وا حسینا، وا ابنا، وای پسرم حسین. چرا میگی پسرم حسین؟ قدر این خانواده رو او خوب میشناسد، میداند همسر چه کسی است، علی ابن ابی طالب، زین السماوات والارض، مظهر العجائب والغرائب، میداند در چه خانه قدم گذاشته. اونقدر مؤدب مینشست، اونقدر مؤدب از جا بر میخواست، اونقدر در محضر امیر المؤمنین به ادب رفتار کرده، در محضر فرزندان حسین ابن علی.
وقتی میخواست وارد خانه مرتضی علی بشه یه مقداری بونده بود به منزل، گفت تا بچه های حضرت زهرا نیان من وارد این خونه نمیشم. مخصوصا زینب کبرا در خصائص داره. این بزرگواران آمدن، حضرت ام البنین گفت بچه های حضرت زهرا، ای دختر فاطمه، من غروری ندارم، من نمیخوام به شما فخری بفروشم، من خواستم شما بیایید، اجازه میدید من بیام تو خانه‌ای که مادرتون نفس کشیده، اجازه میدید من بیام تو این خونه و خادمه این منزل باشم، کنیز شما باشم. و خدا چه نگاهی کرد به این زن با معرفت، پیوند خورد به شجره طیبه ولایت علی مرتضی. آیان درختی که میوش خوب نیست گاهی پیوند میزنن به یه درخت دیگر، حالا کسی که پیوند بخوره به درخت و شجره مرتضی علی علیه السلام، و این درخت چه میوه هایی داره؟ بله چه میوه هایی داره؟ ام البنین است. نفرمود ام العباسا، وقتی گاغا دیگه به من فاطمه نگو، فاطمه اونقدر قیمت داره این اسم که وقتی آمد خدمت امام صادق یکی از اصحاب، آقا فرمود چند روزی پیداد نیست، آقا جان خدا یه فرزندی به ما داده دست و بالمون بند شده بود، عذرخواهی میکنم. آقا فرمودن قدمش مبارکه، خب بگو ببینم دختره یا پسره؟ عرض کرد آقا جان دختره. به 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 به، اسم او رو چی گذاشتید؟ آقا به احترام مادرتون زهرا اسم او رو فاطمه گذاشتم. یه وقت امام صادق خودش رو جمع کرد، بلند شد، دو زانو نشست، عشق چشمان امام صادق رو گرفت، گفت خیلی خوب کاری کردی، اسم مادر ما زهرا رو روش گذاشتی، اما یه تقاضایی دارم، مبادا صداتو بالا سرش بلند کنی، مبادا یه وقت سیلی به صورت او بزنی، به احترام مادر ما زهرا به او احترام کن، نام فاطمه. آقا وقتی به من میگی فاطمه، بچه های حضرت زهرا به یاد مادر غمگین میشوند. حضرت فرمود دیگه به تو فاطمه نمیگیم، ام البنین میگیم. نفرمود ام العباس، چون یه دونه پسر نداره، چهار تا، هر چهار تا دست گلن، هر چهار تا ویژه هستن. اما حالا ابوالفضل نوری داره که بقیه رو تحت شعاع قرار داده، و الا همشون میدانستید پسران و ام البنین روز عاشورا صورتشون رو سپر میکردن تیر به خیمه امام حسین اصابت نکنه، پیشانیاشون رو سپر میکردن تیر بخوره به ما ولی به خیمه ابا عبدالله خیلی تیری اصابت نکنه. و این بچه ها تربیت شدن، به جایی رسیدن هر کدام در آسمان فرهنگ اسلام و تشیع درخششی دارن. این مادر پیوند خورده به شجره ولایت، باید میوه و محصول وجود او کسانی باشن که اخدی انسان دردی داره، مشکلی داره، حاجتی داره. خدا رحمت کند مرحوم آجای آشوری از منبری های قدیم در قم، من اواخر عمرشون ایشون رو دیده بودم، یه جایی بودیم تعریف کرد، گفت در منطقه ما در خوزستان در یک منطقه، گفت من مریض شدم، منبری درجه یک مریض شدم، سرطان حنجره گرفتم، آب پایین نمی رفت، دیگه صدایی در نمی آمد، روز شماری می کردم که اجلم برسه. شب عاشورا تو مسجد محل روزه بود، گفتم دارم می میرم، حالا برم تو روزه شرکت کنم، اگر مردم تو روزه بمیرم. آمدم در حسینیه، مردم سیاه‌پوش منتظرن آقا بیاد بره منبر، آقا نیامد، دیر کرد. گفتن حاج آقا نمیشه بری منبر؟ گفتم من حنجره ندارم بندگان خدا، من حرف نمیتونم بزنم. حاج آقا چند دقیقه تا این منبریمون بیاد. راجع به ابوالفضل امشب گفت متوسل شدم به حضرت ام البنین. ام البنین خاطرشو همه میخوان، شهید ثانی میگوید این بانو هر چی داشته برای اهل بیت داده، اهل بیت همه به او احترام میگذارن، ائمه معصومین احترامش میگذارن، خدا به او احترام میگذاره، حرفش ردخور نداره، ردخور نداره. او اگر به عباسش سفارش کنه، ولی عباس میتونه بگه نه؟ کی میتونه بگه نه؟ گفت متوسل شدم به ام البنین، رفتم بالای منبر، با
گفتم مادر ابوالفضل، امشب تو به پسرت سفارش کن، ما روضه خانیم، دوست داریم از بالا منبر بیفتیم بمیریم، تو خونه بیفتم بمیرم، حالا تو این سن و سال. گفت رفتم منبر، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. گفت آقا اون شب 2 ساعت منبر رفتم، 2 ساعت روضه هایی که تا امروز نخونده بودم همه رو خواندم، مجلسی شد زیر و رو شد، آمدم از مجلس پایین، گفتن آقا فردا شبم بیا، فردا شبم رفتیم شب عاشورا، روضه خوندیم. میگفت 35 سال از او قصه میگذره، کدوم مریضی؟ کدوم سرطان؟ هنجره 35 سال داره میگه یا حسین، داره میگه یا عباس، به احترام مادر ابوالفضل. او موقعیت شوهر رو شناخت، در محضر امام حسن کوچکی کرد، در محضر امام حسین کوچکی کرد، به یه جایی رسید، به یه مرتبه رسید، اینا شدن میوه های وجودش. سال که راه حق بیام، نور خدا ز ما طلب، نور حقیقت از در اطرت مصطفی طلب، هر چی میخواید اینجاست. صاحب درد را بگو هر زمگت کو به کو، بر در این سرا درا و از دم ما شفا طلب. 4 صورت قبر در مدینه، قبرستان بقی درست کرده بود، میشه از کنار این صور. عزیزان من دیدم، شما هم دیدید، بعضیا اسمشون رو عوض میکنن، بگه اسمم دینی نیست، میخوام اسمم رو عوض کنم. من بسیار دیدم افرادی که نامشون رو عوض کردن، اما سراغ ندارم کسی دوبار نامش رو عوض کرده باشه الا این مادر. یه جا گفت به من فاطمه نگید، امیر المومنین فرمود به تو ام البنین میگیم. یه جام گفت دیگه به من ام البنین نگید، ام البنین یعنی مادر پسر. من که دیگه پسر ندارم. یا من رعل عباس، این روزه ام البنینه که خودش خونده. یا من رعل عباس کر علا جماهیر نقد و وراه من ابناء حیدر کل لیسن زی لبد. اونایی که کربلا بودید دیدید عباس من مثل شیر به لشگر روبا حمله می کرد، پسرا فرزندان حیدر کنارش می جنگیدن. شما به من بگید نبعت و انبنی اصیب و رأسهی مقتوع اید، به من گفتن عباس هم دست در بدن نداشته. ویلی علا شبلی امال به رأسهی ضرب الامد، میگن عمود به سر عباس هم زدن. وای لو کان سیف و کفی یدی کلما دنا منه احد، اگه عباس من شمشیر به دست داشت کسی جرأت نمی کرد به خیمه حسین نزدیک شود. ام البنین، حالا میخواید ما خبر بدیم به شما؟ نوشتن آقا ابی عبدالله با
برمیگشت از خیمه دیدن دست به کمر گرفته، نازدان سکین آمد ابتا این امون العباس، از امومون عباس چه خبر، بچه ها منتظر آبن. میگن آقا عمود خیمه رو کشید، خیمه عباس روی خاک افتاد، یعنی دیگه این خیمه صاحب نداره. روزه من این جمله برای فرج امام زمان، هر حاجتی داری در نظر بگیر، همین که خیمه روی خاک افتاد فهمیدن دیگه حرم پاسبان نداره. زینب دست روی سر گذاشت، صدا زد امان از اسیری، بی دست گشتم داد خدا دست خود به او، آنان که منکرن بگو رو به رو کنن، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخی کل حسین علیه السلام، اللهم به حق ما استجب دعانا، یا الله 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 یا الله، اللهم به حق العباس اجل وليك الفرج والعافیت والناس، اقض بگی حاجاتنا وشف بگی مرزانا، اللهم انصر جیوشنا اهلک اعداءنا، اللهم به حق العباس ارحم موتانا، سیما والدینا و والدی والدینا، ولمن وجب له حق علینا، ولمن وصانا بالدعا، ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، اللهم تقبل منا و من اهل مجلسنا، بانیان ذاکران خادمان مستمعا، ثم اجل فی فرج مولا.
السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام.